ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. انفجار در ترکیه به کشته شدن دست کم 13 تن از پرسنل نظامی این کشور منجر شد. آیت الله خامنه ای بریتانیا را منبع تهدید و نکبت خواند. و جعفر والی بازیگر و کارگردان تئاتر و سینما درگذشت. در پی انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر کایسری ترکیه 13 تن از نیروهای مسلح این کشور کشته و 48 تن زخمی شدند. در بیانیه‌ای که توسط ارتش ترکیه منتشر شده آمده است که این انفجار در صبح روز شنبه رخ داده است. بر اساس این بیانیه گروهی از پرسنل نظامی که در تعطیلات بودند هدف این حمله بودند. خبرگزاری دولتی آناتولی نیز گزارش داده که این بمب در برابر در ورودی دانشگاه آرجیس و در نزدیکی یک اتوبوس شرکت واحد منفجر شده است. این اتوبوس حامل پرسنل نظامی بوده است. دفتر نخست وزیری در ترکیه با صدور یک بیانیه از رسانه‌ها خواست که فعلا خبری درباره این حادثه منتشر نکنند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در ایران روز شنبه در یک سخنرانی به تندی از بریتانیا انتقاد کرد و این کشور را منبع تهدید و فساد و خطر و نکبت توصیف کرد. بر اساس گزارش رسمی که توسط روابط عمومی دفتر آقای خامنه ای منتشر شده و خبرگزاری های ایران هم آن را منتشر کردند، او در این سخنرانی گفته است سیاست قدیمی انگلیسی ها مبنی بر تفرقه بیاند و آقای کن در دستور کار جدی دشمنان اسلام قرار دارد. اخیراً ترزا می نخست وزیر بریتانیا خطاب به شورای همکاری کشورهای خلیج فارس گفته بود که کشورش به این شورا کمک خواهد کرد تا در برابر اقدامات ستیزجویانه ایران در منطقه بایستد. آقای خامنه ای همچنین در این سخنرانی از گروهی از شیعیان نیز انتقاد کرد و افسود شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی مثل دو لبه یک قیچی به آتش افروزی و اختلاف افکنی مشغولند. این دومین بار است که در چند ماه اخیر آقای خامنه ای با عبارت شیعه انگلیسی از گروهی از مسلمانان شیعه انتقاد می کند. او هنوز توضیح بیشتری درباره این توصیف ارائه نکرده است، اما استفاده از عبارت شیعه انگلیسی در ماه‌های اخیر میان نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی ایران در حال افزایش است. و سرانجام این که جعفر والی بازیگر و کارگردان تئاتر و سینما صبح روز شنبه در سن 83 سالگی درگذشت. آقای والی از حدود 10 روز پیش به دلیل مشکلات ریوی در بیمارستان بستری بود. جعفر والی از جمله بازیگران قدیمی تئاتر در ایران بود که فعالیت در گروه معروف تئاتر ملی به سرپرستی شاهین سرکیسیان را در کارنامه خود داشت. او همچنین نخستین کارگردان آثار مهمی از نمایشنامه نویسانی چون غلام حسین ساعدی و اکبر رادی بود. از جمله آثار برجسته آقای والی می توان به تل تئاتر گاو نوشته غلام حسین ساعدی اشاره کرد که بعدا نسخه سینمایی آن توسط داریوش مهرجویی ساخته شد. ساعت 4:03 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری بریم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در یک نشست خبری از مواضع و عملکرد حکومت‌های سوریه، ایران و روسیه به عنوان متحدین در جنگ سوریه انتقاد کرد. مراد ویسی گزارش می‌دهد.
باراک اوباما میگوید حکومت بشار اسد و حامیانش در ایران و سوریه به تنهایی مسئول کشتار غیر نظامیان در حلب هستند و دنیا به گفته وی از حملات وحشیانه رژیم سوریه و حامیانش در حلب به طور یکپارچه وحشت زده است. رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در یک نشست خبری بر لزوم اعزام ناظران بیطرف برای نظارت بر روند تخلیه غیر نظامیان از حلب تاکید کرد. یک روز پیش از سخنان آقای اوباما، جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز یادآور شده بود که همچنان ده‌ها هزار نفر در شرق حلب گرفتار شده و باید به سرعت اقدام کرد تا به گفته وی حادثه ای مانند کشتار سربرنیتسا در بوسنی و هرزگوین در دهه 90 برای آنها روی ندهد. آقای کری روز پنج شنبه در واشنگتن به خبرنگاران گفته بود که هیچ توجیهی برای کشتار وحشیانه و بی‌رویه غیرنظامیان از سوی حکومت سوریه و روسیه و متحدان ایرانی آنها در چند هفته اخیر و در حقیقت در پنج سال اخیر وجود ندارد. در همین چارچوب باراک اوباما روز جمعه در سخنان خود به بشار اسد هشدار داد که با کشتار غیر نظامیان نمیتواند برای خود مشروعیت کسب کند. به گفته باراک اوباما دنیا چشمانش را بر بحران سوریه نخواهد بست و متوقف کردن جنگ داخلی در این کشور یکی از سخت‌ترین مسائلی بوده که در دوران ریاست جمهوری خود با آن روبرو بوده است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین حکومت اسد، روسیه و ایران را متهم کرد که تلاش‌ها برای پایان دادن به خونریزی‌ها در سوریه را بی‌نتیجه گذاشته‌اند و خون کشته شدگان سوریه بر دستان آنهاست. سخنان آقای اوباما در حالی است که روسیه مدعی است که هدف حملاتش در سوریه گروه‌های تروریستی هستند و در موارد پیشین حمله به غیر نظامیان را رد کرده و اتهام‌ها در این زمینه را مغرضانه و در جهت اهداف سیاسی و دروغ توصیف کرده است. تهران و مسکو به عنوان حامیان حکومت بشار اسد کشورهای غربی و برخی کشورهای منطقه را به دامنه دار شدن بحران سوریه متهم می‌کنند و میگویند حضور آنها در سوریه به درخواست دولت قانونی آن کشور صورت گرفته است. جنگ داخلی سوریه با نزدیک به 500,000 کشته و 10 میلیون آواره در حال ورود به ششمین سال خود است و نیروهای دولتی سوریه و متحدان آن به تازگی موفق شدند حلب، بزرگترین شهر سوریه را که سالها در کنترل شورشیان مخالف دولت بود، به طور کامل به تصرف خود درآورند.
احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد با اشاره تلویحی به لغو سخنرانی علی مطهری در این شهر از ساختار شکنی تحت عنوان آزادی بیان با عنوان توطئه استکبار و لایه سوم براندازی اسلام نام برد و خواستار برخورد قوه قضاییه با این موضوع شد. آقای علم‌الهدی در خطبه روز جمعه گفت که دشمنان سه لایه برای براندازی اسلام ایجاد کردند که لایه اول جریان تکفیر و ارعاب و تروریسم و مقابله با عقاید شیعه است و لایه دوم شیعه انگلیسی است و بدون اشاره به جزئیات گفت که بر اساس مدارکی که اخیراً به دست آمده ماهواره‌ای نزدیک به این جریان از عربستان پول گرفته برای برنامه سازی. وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگویی داشته با مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا که میشنویم.
اینها همان دیدگاه امنیتی رو نسبت به تهدیدات در جمهوری اسلامی منعکس میکنه. از نگاه مقامات جمهوری اسلامی مهمترین تهدید جریانی شبیه به اسلامگرایی شیعه که در واقع بخشش برمیگرده به اسلامگرایی سنی که مورد اول تهدیداتی است که آقای علم‌الهدی ذکر میکنه. بخشش شیعیان سنتگرایی رو منعکس میکنه که با حکومت فاصله دارن و حکومت اونها رو شیعه انگلیسی نامگذاری میکنه و دسته سوم هم اسلامگرایی یعنی هستند که معتقد به اقتدار دولت مرکزی هستند و حاکمیت قانون، همین قوانین جمهوری اسلامی که آقای علم‌الهدی اینها رو جریان ضد ارزشی ازشون یاد میکنه. تهدیدات مربوط به گروه‌های سکولار یا گروه‌های عرفانی خارج از این محدوده است که آقای علم‌الهدی در موردشون صحبت کرده.
آقای محمدی، آقای علم‌الهدی میگه که برخی برای از بین بردن اسلام تحت عنوان آزادی بیان ساختارشکنی میکنن. بعد ایشون میگه که این جریان هر حرکتی رو در ترویج ارزش‌های دینی رو به فدرال سازی مشهد یا به خودمختاری مشهد نسبت میده. نگاه و دیدگاه شما نسبت به این صحبت آقای علم‌الهدی چیه؟
هم در صحبت‌های آقای علم‌الهدی و هم در دیدگاه منتقدان آقای علم‌الهدی مفهوم و تعبیر فدرالیسم به خوبی و به درستی استفاده نشده. فدرالیسم یک سیستم سیاسی است مبتنی بر تقسیم کار مشخص میان دولت مرکزی و دولت‌های محلی. چنین چیزی در ایران وجود نداره. وقتی که در یک استاندار یا ائمه جمعه یا دیگر مقامات سیاسی اقداماتی رو برخلاف مسیر دولت مرکزی انجام میدن، اینا عمدتاً شرایط ملوک و طوایفی رو به ذهن متبادر میکنه و نه سیستم فدرال رو.
آقای محمدی، آقای علم‌الهدا در سالهای اخیر مواضع مختلفی نسبت به موضوعات مختلف داشته. تفکر آقای علم‌الهدا خطیب نماز جمعه مشهد رو شما در کجای مبدأ مقتضیات جمهوری اسلامی ایران میدونید؟
من فکر میکنم ائمه جمعه به طور کلی، اونهایی که الان مشغول به کار هستند، همه در ارکستر رهبری و بیت مشغول نواختن هستند. اگر کسانی بودند که چنین نبودند، مثل آقای طاهری در اصفهان، اونها کنار رفتند یا با فشار دستگاه رهبری کنار گذاشته شدند. اینها از خودشون شخصیت مستقل سیاسی ندارند. مواضع اونها معمولا مواضع گروه یا فردی است که اونها رو نصب کرده. معیار نصب ائمه جمعه در ایران هم وفاداری کامل به منافع و مواضع بیت رهبری و شخص آقای خامنه ای هست. در حوزه ارزش ها، مسائل امنیتی، نگاه به اسلام، اینها همه دیدگاه های شخص رهبری رو دارن منعکس می کنند.
لودویگ بتهوون، نوازنده و آهنگساز برجسته آلمانی، 246 سال پیش در چنین روزی، یعنی 17 ماه میلادی دسامبر برابر با 27 آذر به دنیا آمد. آزاده احسانی در گزارشی نگاهی داره به زندگی بتهوون.
شاید ده ها بار این موسیقی را در فیلم ها، برنامه های رادیویی یا لابلای برنامه های موسیقی کلاسیک شنیده باشید. سمفونی شماره 5 از لودویگ فان بتهوون که از پرطرفدارترین و شناخته شده ترین قطعات موسیقی کلاسیک غربی در دنیا محسوب می شود و در 3 قرن گذشته بین 9 سمفونی او محبوب ترین قطعه موسیقیایی بوده است. سمفونی شماره 5 همون قطعه معروفی است که گفته می شود احتمال دارد فعالیت زیاد بتهوون بر روی آن و باس زیاد آن او را ناشنوا کرده باشد. لودویگ فان بتهوون در 17 ماه دسامبر سال 1770 میلادی، یعنی 246 سال پیش، در شهر کوچک بون در آلمان به دنیا آمد. از پدری هلندی و مادری اسلاف تبار، با 2 برادر و پدر نوازنده‌ای که در آن زمان در دربار پیانو می‌زد و اولین آموزگار موسیقی او بود. او بیشتر عمرش را در وین، پایتخت اپرا و موسیقی دنیا گذراند و موسیقی ساخت و آهنگسازی کرد و پیانو نواخت. بتهوون را هنرمند تلخی توصیف کردند که مرموز بود و بی‌حوصله و به هم ریخته، با لباس‌های آشفته و بی‌توجه به آداب معاشرت. آرام و قرار نداشت و مدام در حال تغییر محل زندگی بود، همیشه مشکل مالی داشت و در روابط عاشقانه‌اش ناکام بود. اما همین شخصیت پیچیده و هنرمند مآب او بود که باعث شد هیچ وقت هنرش را برخلاف عرف جامعه در اختیار اشراف نگذارد. اما از آن دوران نزدیک به 250 سال گذشته است. چرا هنوز بتهوون مرجع و منبع موسیقی کلاسیک است؟ چرا همیشه در قله موسیقی ایستاده و پل ارتباطی دوره‌های اوج موسیقی در غرب محسوب می‌شود؟ گفته می شود او بیشترین قطعات موسیقیش را در دوران ناشنواییش نوشته است. او از سال 1800 میلادی، زمانی که در اوج شهرت بود، پی به کم شنوا شدنش برد. گفته می شود یکی از دلایل جاودان ماندن آثار او این است که از معدود آهنگسازانی بوده که الهامهایش را از طبیعت می گرفته. قدم زدن در جنگل و در میان کوه و دشت ها گاهی دلیل اصلی ساخت برخی از کارهای او بود، مثل سمفونی شماره 6 که به سمفونی چوپانی هم مشهور است. اما یه حالا در قرن 21 بتهوون جایی در دنیای موسیقی آلترناتیو و جوانگرایانه این روزها دارد؟ شواهد نشان می‌دهد هنوز کسانی هستند که از سونات مهتاب می‌توانند صدای ساز گیتار الکتریک را به عرش برسانند. آنطور که گیتاریست مطرح تینا اس با آثار بتهوون می‌کند. اگر هنوز ابهامی درباره بی‌تاریخ مصرف بودن برخی از قطعات موسیقی ساخت بتهوون داریم، شاید یواکیم هورسلی، نوازنده پیانو و آهنگساز مشهور آمریکایی، بتواند تا حدی ما را قانع کند. او سمفونی 7 بتهوون را با ریتم و سبک رومبای کوبایی ترکیب کرده و 2 هفته پیش ویدیویی را منتشر کرد که در فضای مجازی جنجال برانگیز شد. برای اینکه بگوید آثار بتهوون ابدی خواهند ماند.
گزارش آزاده اسدی رو شنیدید در مورد سالگرد تولد لودوینگ بتهوون. به پایان این بخش خبری تحلیلی میرسیم تا ساعت 4:30 و سرخط خبرها.